بله مقاومت هزینه داره، اما فوایدش بیشتر از هزینه‌شه، فوایدش بیشتر از سازشه.
بله.
این دوگانه، اصل دوگانه باطلیه. ضمن اینکه شما در اتفاقاتی که در منطقه افتاد رو بررسی بکنید،
بله.
یعنی دوگانه سازی هایی که داره اتفاق میفته در خود کشورهای منطقه، خیلی جالبه. این نشون میده که یک اتاق فکری داره این دوگانه ها رو طراحی میکنه. به لبنانی ها میگن که آقا شما نیروی ایرانی هایید. مثلا جالب، یه ادبیاتی مد شده به عنوان پراکسی یا نیروهای نیابتی ایران.
دقیقا.
به عراقی ها میگن که آقا، خیلی این جالب و من خودم اینو از زبان عراقی ها شنیدم، و که آقا به عراقی ها میگن شما چرا رود فرات رو آبش قطع شده؟ میگه ایران بسته. بعد خودشون میگن بابا جان اصلا سرمنشه رود تو ترکیه است، ایران در شرق ما قرار داره، این چطور میتونه آبی که در غرب رو بیاد ببنده؟ یا مثلا به افغانی ها یه چیزی میگن. این دوگانه ها رو ما هی باید روشنگری کنیم، زمین این که به مردم اطلاع رسانی عمیق کنیم، مردم برسن به این که خودشون به این یک پادزهر این قضیه رو درک کنن. وقتی انسان رسید به این مسئله که به طور عمیق درک کرد که اون طرفی که داره این بیان میکنه دلسوز من نیست، این دیگه کم کم مشکلاتش حل میشه.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنون که عالی تشریف فرمودید بحث دوگانگی رو. جناب دکتر ترابی، این مقدار باز بیایم زوم بکنیم روی مسائل اخیر و اتفاقات و تحولاتی که توی منطقه رخ داده، و میخوام دقیقا اشاره بکنم به طوفان الاقصا و حل مسئله فلسطین، که خب بدون شک طوفان الاقصا یکی از مهمترین رخدادهای منطقه غرب آسیا بوده توی مدت اخیری که ما سپری کردیم، که رخدادی بوده که میتونسته نظم ساز و دگرگون کننده باشه. قطعا یکی از این دگرگونی ها در حوزه مسئله فلسطین بوده که آمریکا با معامله قرن و عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در صدد اون بوده که مسئله فلسطین رو مسئله حاشیه‌ای برای منطقه غرب آسیا و برای کشورهای اسلامی تبدیل بکنه. این رو چطور تحلیل میکنید جناب دکتر ترابی؟
ببینید، طوفان الاقصا یه اتفاقیه که خیلی در خصوص اهمیتش صحبت شده، ولی به نظر من هر چقدر صحبت بشه باز اصل این اتفاق بزرگ حقش ادا نمیشه، و شما به زودی بعد از این فروکش کردن این فرایند نبرد متوجه میشیم که چه تبعاتی خواهد داشت این طوفان الاقصا. به نظر من اولا که تحلیل من اینه که عنایت خدا بود، یعنی آن چیزی که رخ داد عنایت خدا بود، و در این شکل در این سطح اسرائیلی ها ضربه‌ای خوردن که به قول مقام معظم رهبری غیر قابل ترمیمه. خیلی تبعات امنیتی، روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اسرائیل و جهان غرب خواهد داشت. خب اینا با یک بهت عظیم ایجاد و مواجه شدن، و الان این چیزی که الان دارید میبینید داره رقم میخوره در حوزه این که اینقدر دارن اینا جنایت میکنن، در خصوص پاسخ به این ضربه عمیقیه که خوردن، از این جهت که میخوان توازن وحشت رو برقرار کنن. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا اینا اومدن یه همچین کاری کردن، ما باید یک بلایی سر اسرائیل فلسطینی ها بیاریم که دیگه هیچ کس فکر نکنه که همچین اتفاقی رقم میخوره. و نسل کشی عظیمه، یه اتفاق خیلی دردناکه متاسفانه. بعضی وقتا این شهدایی که در غزه بیان میشه تبدیل میشه به یک عدد، 30,000، 35,000، اینا بابا هر یه دونش عزیز یک خانواده است، عزیز دقیقا. چندین نفره. و خب خیلی بعضی وقتا من این تصاویر رو میبینم خیلی حالم بد میشه، اما اینا دارن بر اساس اون توازن وحشت به خاطر اون ضربه عمیقی که خوردن. من پیش بینی مینه اول در حوزه لبنان عرض بکنم. ببینید، جنگ لبنان، اتفاقات درون لبنان، اوایل این نبرد، یعنی از 8 اکتبر که شروع شد، یعنی یک روز بعد از 7 اکتبر شروع شد در لبنان.
بله.
پیغامی که سید حسن نصرالله داد این بود که خب ایشون تا یک ماه اول صحبت نکرد، گفتش که ولی ماه اول، یک ماه بعد که صحبت کرد، این بود که آقا هر موقع شما جنگ رو در غزه به پایان برسونید، ما هم در لبنان دیگه جنگ رو تمام میکنیم.
درست.
اما الان دیگه این شرایط نیست، الان اسرائیلی ها پرونده لبنان رو دارن مجزا از غزه بررسی میکنن، و احتمال بسیار بسیار بالا حمله زمینی خواهند کرد. چه آتش بس بشه چه نشه، چه بگذره بعد از آتش بس، احتمال حمله اسرائیل و لبنان بسیار بالاست. حالا اینو چرا عرض کردم؟ از این جهت که شما بدانید منطقه آبستن حوادث سخت و عجیبی خواهد بود و ما در آینده به نظرم این منطقه رو داغتر و داغتر خواهیم دید و این چیزی که داره رقم میخوره، خب اکثر کارشناسان، من حالا با احتیاط میگم، مگر نه میتونم بگم همه کارشناسان، در روزهای اول طوفان الاقصا پیش بینی جنگ 6 ماهه رو نمیکردن. در نهایت خیلی ها میگفتن 1 ماه 2 ماه، حالا بعضی ها 2-3 هفته. خب الان رفته تو مورد ماه ششم شدیم. این نشون میده که، و این تحلیلی که بنده هستیم در حوزه لبنان، اتفاقات یمن و سوریه و عراق رو هم بذاریم کنار، من احساس میکنم ما در آینده 5 سال آینده سختی رو خواهیم داشت.
فکت هایی هم دارید در این خصوص؟
بله بله، در خصوص با مسئله، میگه یک مسئله که لبنان هست، من احساس میکنم ما در یک، حالا من اینم عرض بکنم، 14 فروردین 1402 بنده اینجا در رادیو خدمت دوستان بودم، یه پیشبینی که منو از رادیو گفتگو گفت، برنامه گفتگو سیاسی 14 فروردین دقیقاً 6 ماه قبل از طوفان الاقصا،
درست
یه مطالبی بیان کردم، حالا میتونن دوستان همون مطالب رو الان برن دانلود کنن از صفحه رادیو گفتگو یه دور دیگه ببینن. من احساسم اینه که منطقه در این شرایط به سمت گرم شدن میره، کم کم داغ‌تر میشه، احتمال نبرد کوتاه مدت حداقل. البته شما بدونید هم آقای نماینده یهودی که از طرف سازمان ملل اومده بود در لبنان، اسمش هولکشتاین، یه همچین اسمی فراموش کردم، بیان کرد، هم آمریکایی‌ها پیغام دادن که جنگ نامحدود در لبنان نداریم، جنگ اگر رخ بده جنگ گسترده‌ای خواهد شد و شما بدانید جنگ اسرائیل و لبنان نیست، جنگ آمریکا و لبنانه.
درست.
خب از اون سمت شما یمن رو داریم، عراق رو داریم، سوریه رو داریم، افغانستان رو داریم، بعد این سمت آذربایجان رو داریم، اتفاقات آذربایجان نباید از دید ما پنهان بشه. من احساسم اینه ما در این 5 سال بحرانی رو خواهیم داشت که نهایتا به فروپاشی اسرائیل و آزادسازی قدس بیانجامه.
درست.
و از سوی دیگه خب درون رژیم، شما بدونید رژیم اسرائیل با 4 ابر بحران مواجهه که من عرض بکنم بفهم. یکیش میدانه، در میدان داره کشته میده، کشته های زیادی میده، خب شما بدید اونجا سانسور شدیده، هم در شمال داره کشته میده هم در غزه کشته میده، خب آواره داره، 230,000 آواره آمار رسمی که خودشون گفتن، و اگر با لبنان جنگ بشه سید بیان کرده که تا 2 میلیون آواره رو باید پیش، بعد اینا آوارهاشون نیست برن تو چادرها، اینا تو هتلن، خیلی زندگی های سخت، یعنی با فشار سنگینی داره به اینا میاد، و شمال کسایی که در شمال رژیم هستن از نظر اقتصادی افرادی هستن که بار اقتصادی رژیم رو بر دوش دارن. مسئله بعدی مسئله روانیه و فشار روانی که رژیم داره تحمل میکنه، چه از نظر افکار عمومی جهان، چه مردم منطقه و چه رسانه ها، چه خب بحث غرب رو داریم. از سوی دیگه فشار اقتصادی، خب اسرائیل داره روزانه 300 میلیون دلار هزینه میکنه فقط برای پشتیبانی جنگ.
بله.
یعنی برای سوخت و پشتیبانی تسلیحاتی و اتفاقاتی که دارم اینا آسیب‌های خسارتاش بمونه. و مسئله چهارم که فرای این مسئله، مسئله بحران درونیه درون رژیمه که هر لحظه توقف بشه، حتی به نظر من 1 ماه انتخابات زودتر از موعد برگزار میشه و نتانیاهو میره و خودشون هم بیان کردن این چیزیه که حماس میخواد. خب اینا نشون میده که اسرائیل وضعیت توانمندی رو برای ادامه در میان مدت نداره، حتی بلند مدت من نمیگم، میان مدت. لذا من عرضم اینه، این اتفاقاتی که ما پیش بینی میکنم، بنده حقیقی پیش بینی میکنم که داره رخ میده، به نظرم میرسه که ما باید آمادگی خودمون رو در همه جهات بیشتر بکنیم و این رو عرض بکنم خدمت شما به عنوان جمله پایانیم در این بخش. شما تصور این رو میکردید، نمیگم 100 سال پیش، 50 سال پیش، 20 سال پیش، 5 سال پیش، همین یمنی هایی که عکس ها و فیلماش میومد که در گرسنگی، فقط یک آمار من یادمه 10,000 کودک اونجا شهید شدن از قحطی.
بله.
الان با یه همچین اقتداری داره میجنگه و هر روز داره یک برگه برنده رو میکنه. شما قطعا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها وقتی جنگ سوریه رو راه انداختن فکر اینو می‌کردن بعد از این جنگ این لشکر آخر و زمانی که از افغانی و ایرانی و لبنانی و عراقی و نبیون و حسینیون و آذربایجان و این لشکری که این شکلی شکل گرفته. من به شما بگم بعد از این اتفاقات انشالله فتح نزدیک رو داریم، نصر خداوند انشالله نزدیک، انشالله به عنایت اهل بیت ما پیروزی هایی رو خواهیم دید و این نسل میبینه که به نظر من در طول تاریخ اسلام بی نظیر خواهد.
بسیار متشکرم، چه تحلیل جذاب و زیبایی داشتید. امروز رو هم ما یادداشت میکنیم که شما فرمایشاتین و تحلیل هایی رو داشتید. انشالله 6 ماه آینده، 1 سال آینده برگردیم دوباره به همین تاریخ و عرضه بداریم که خیلی ممنونم آقای دکتر، تحلیلاتون بسیار خوب بود و استفاده کردیم. جناب آقای دکتر ثروتی، بحث جنگ در خاورمیانه یا غرب آسیا و اتفاقاتی که در حقیقت این دیگ جوشان و خروشان منطقه روز به روز در حال قل زدن هستش و آتش زیر خاکستره و هر لحظه و هر ثانیه ممکنه یک اتفاق جدیدی رخ بده، یک ماجرایی که واقعا آدم فکرش رو حتی شاید نتونه بکنه. به فرمایش جناب دکتر ترابی، کی فکرش رو میکرد که بحث طوفان الاقصا و حالا منازعه و درگیری که بین فلسطینی های عزیز و رژیم صهیونیستی حالا پیش اومد 6 ماه به طول بیانجامه. بحث قدرت موشکی و پهپادی ایران و متحدین و تضعیف نفوذ نظامی آمریکا در غرب آسیا رو شما از این بعد چطور واکاوی می‌فهمید؟
بله، البته خاورمیانه یا حالا به تعبیر غرب آسیا همیشه آبستن حوادث بوده. یعنی بله، شما هر چقدر که در قرن 20 نگاه میکنی، از زمانی که این رژیم منحوس صهیونیستی شکل گرفته از 1948،
بله،
اینها دائما یک چی میگن علل موجبه به اصطلاح درگیری و اختلاف و جنگ بودن. خب فلسطینی ها برای حفظ بقای خودشون، کشورهای عربی برای حمایت از فلسطین،
بله،
جنگیدن، چندین جنگ اتفاق افتاد و حالا به این نقطه رسیدیم. سوال شما الان این هستش که با نگاه به آینده در واقع میخواد
بله، بله،
خاورمیانه آینده چه خواهد بود؟
بله،
طبیعتاً اینجا نگاه دو تا در واقع تعارض منافع است که حالا در صحبت‌های قبل جناب دکتر ترابی در قالب گفتمان گفتند.
بله، فهمیدم.
که به عنوان اینکه حالا مذاکره مقاومت رو تشریح کردند.
بله،
که درست هم هستش. یه جایی هم هستش بحث انقلاب استکبار، یعنی الان یک جریان انقلابی در قالب نگاه روی کرده جمهوری اسلامی با یه نگاه تمدن ساز،
بله،
و شک گرفته در واقع حریمی کنارش شک گرفته که حالا بگیم محور مقاومت،
بله،
این نگاه انقلابی میشود گفت که در واقع ملت ها رو تسخیر کرده. حداقلش اینه که این از نبرد طوفان الاقصا و به این طرف این چند ماه دو تا چیز مشخص شد: مرزبندی بین ملت ها و دولت ها. دولت ها فرق نمی کنه حالا چه کشورهای عربی داخل به اصطلاح محدوده یا اسلامی، حتی داخل محدوده غرب آسیا، شمال آفریقا و حالا هر کجا، و غیر مسلمان ها حتی. مثلا دلید، شما ببینید حالا دیشب صحبت های آقای ترابی و من گوش میکردن تلویزیون، میگفتش که تو آمریکا هم بیشترین راهپیمایی ها در واقع تو آمریکا انجام شده به نفع فلسطینی ها. خب ببینید این یعنی چی؟ یعنی که در قالب کشورهای بزرگ دنیا ملت ها یعنی مردم با یک نگاه آگاهانه، هوشمندانه، با یک درک و فهم عمیق از این که چه کسی مظلوم است و چه کسی ظالم است، چه کسی بله، میکشد و چه کسی مظلومانه کشته میشود، بله، این شکل گرفته.
درست.
به تعبیری در واقع ملت‌ها از این فضا عبور کردند. گفتمان انقلاب اسلامی در سطح منطقه خودش جا انداخته قشنگ.
بله.
خب همین که حریمی وجود دارد و پیوسته بهش اضافه میشه، محور مقاومتی وجود دارد. الان بسیاری از ملت‌ها تمجید میکنن از جمهوری اسلامی که چقدر اصالت حرکت داره، چقدر به اصطلاح شجاعانه و انقلابی داره حرکت میکنه، چقدر حقیقت طلبه، چقدر آزادی خواهه، چقدر دفاع از مظلوم میکنه.
الگو هستیم برای
ملت‌ها. بنابراین نگاهشون، تشخیصشون مشخص هست. میمونه کشورهایی که حالا یا زمامدارانی که امام از اون ابتدا هم که اومدن راجع به اینا تکلیفشون رو مشخص کرده بود.
بله.
توجه کردید؟ بنابراین ببینید معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه با تداوم و فرسایشی شدن بیشتر این جنگ به نفع ملت‌های مسلمان، به نفع فلسطینی‌های مظلوم، به نفع محور مقاومت رقم خواهد خورد.
درست.
متقابلاً جبهه‌ای که پیاده نظامش الان صهیونیست‌ها هستن و دارن دائما تلفات میدن با اون مؤلفه‌ای که آقای دکتر فرمودن، واقعاً به لحاظ نظامی، اقتصادی، امنیتی، به لحاظ روانی حتی انقدر تحت فشار هستن که دیگه مقاومت ازشون واقعا سلب شده.
درست.
یعنی زورکی الان آمریکا اینها رو سر پا نگه داشته.
درست.
که حفظ کنه رژیم صهیونیستی رو.
بله.
بنابراین تداوم این حرکت به نفع ملت‌های مسلمان، به نفع فلسطینی‌ها، به نفع محور مقاومت، به نفع جمهوری اسلامی این معادله رقم خواهد تو هر چقدر هم ادامه پیدا بکنه عمق و شدت و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد. و متقابلا آمریکا و اعوان انصار و اصحابش به اصطلاح چی میگن دست نشاندگانشون در این کشورها، بله عیاد، نه حالا منظور پادشاهان و حالا چی میگن رؤسای رژیم هایی که در این کشور حضور دارن، اینها هر روز در واقع از ابهتشون، از عظمتشون، از قدرتشون کاسته می شود. چرا که ملت هاشون الان مطالبات بزرگی از اینها دارن.
بله.
بنابراین در نهایت تداوم این حرکت گسترش افول آمریکا خواهد بود و در واقع می شود گفت که در آینده نزدیک آمریکا باید جمع بکنه از منطقه بره و دکترین هایی هم که می نوشتن برای منطقه دیگه کارایی نخواهد داشت. استنباط بنده این استش که معادلات قدرت به نفع جمهوری اسلامی، به نفع انقلاب اسلامی و نگاه جمهوری اسلامی، یک نگاهش من حالا من بحث جهانی سازی اسلامی رو که حالا آقا مردم سالاری اسلامی رو گفتن.
بله.
نگاه تمدنشون رو در طی جلساتی سالان دو سه ساله میگن، چند سالی بحث تمدن نوین رو دارن میگن. ما حالا یه چیز خودم در واقع، چون بالاخره فرایند دنیا تو جهانی سازی و جهانی شدن، یک نگاهیش که اونا دنبال مقاصد خودشونن.
بله.
سناریوهای خودشون رو تو راهبردهای مختلف دنبال میکنن. ما به دنبال تمدن نوین اسلامی، جهانی سازی اسلامی هستیم و این رو انشالله محقق خواهیم کرد. به همون ایده‌ای که امام رحمت الله علیه فرمودن که اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، پرچم اسلام بر قلل رفیع جهان به اهتزاز در خواهد، ما آمریکا را زیر پا له خواهیم کرد و و و همه اینها قرار شوادش هم وجود دارد.
بله.
هم شک گرفته، هم در ادامه انشالله
انشالله
همه این مردم این رو خواهند.
انشالله به زودی با ظهور آقا انشالله همه اتفاقات ختم
بله. اون جامعه مهدوی دیگه تشت هزار و خورده سال پیش تعریف شده این جهانی سازی. بله. اسلامی که در اون ائمه معصوم، پیغمبر خاتم، قرآن، بالاخره منابع فقهی شیعه میگن که این جامعه امام زمانی است. اون جهانی سازی اسلامی که ما میگیم با آمدن امام زمان
مقدماتی هستش. بله. برای ظهور حضرت. بله. صاحب الزمان اجل الله تعالی.
یه فرصت میخواد که این جهانی سازی حالا یکی دو ساعت صحبت میشه.
بله بله، بسیار متشکرم، استفاده کردیم جناب آقای دکتر ترابی. خب ما به دقایق پایانی برنامه هم کم کم داریم نزدیک میشیم. من این سوال رو از محضر حضرت عالی بپرسم و بعد انشالله با جناب آقای دکتر ثروتی برنامه امروز رو جمع‌بندی بکنیم و به اتمام برسونیم. بحث مصادره کشتی $50 میلیون آمریکا. حالا این یک نوع افول بوده و در خلیج فارس به نظرم خیلی جزء بدعت‌هایی بوده که شاید تا الان کمتر اتفاق افتاده و سرآغاز پاسخگویی آمریکا در قبال جنایت‌های خودش در قبال ملت ایران. این رو چطور تحلیل می‌فهم؟
اول من تشکر کنم از دوستانی که ترتیب این جلسه رو دادن. ما خدمت آقای دکتر ثروتی هر موقع میرسیم واقعا استفاده میکنیم، مطلب یاد میگیریم. من جدی اینو بدون تعارف میگم، من لذت بردم از فرمایشات ایشون. دوست دارم همیشه ساکت باشم ایشون صحبت کنه، من وقتم بدم ایشون. اما دو تا نکته عرض بکنم. اول اینکه تحلیل من اینه، به نظر من خداوند کار خودش رو به شکلی جلو میبره که هیچ کس تصور نمی کنه.
بله.
ببینید شما مثلا نمرود که ادعای خدایی کرد، بله، ادعای خدایی کرد دیگه، آقا من خدا هم، بعد یک برجی هم ساخته بود و رفته بود که از اون بالا به خدا تیر بزنه. خدا یک لشگر فیل ها رو نفرستاد که نمیدونم یه پشه هست، بله، با یک پشه مثلا این رو از اون بالا به زمین انداخت.
بله.
و حالا من از این مثال ها زیاد دارم. امپراتوری ها وقتی فرو میریزن کی فرو میریزن؟ زمانی که به یک جایی به اوج میرسن و از اونجا دچار یک سقوطی میشن که خودشون تصور نمیکنن. ما بعضی وقتا بعضی اتفاقاتی رقم میخوره خیلی عادی شده برای ما، اینا رو خیلی وقتا یادمون میره.
بله.
مثلا فراموش میکنیم، مثلا اون ماهی که توی دریاست دنبال دریاه.
بله.
به طرف رفته بود جنگل، بهش گفتن که آقا جنگل چطور بود؟ گفت چی، درخت ها نداشتن جنگل رو ببینم.
بله.
حالا اینم داستان ماست. ببینید مثلا 6 فوریه یه اتفاق میفته، یه دی میرن کنگره آمریکا رو میگیرن.
بله.
خیلی اتفاق بزرگی ها، یعنی یه چیزیه که خیلی جای حرف داره. یا مثلا شما به ایالت تگزاس الان رسمن دیگه سیمخاردار کشیده، با بایدن در افتاده. خب اونا حتی شما بدونید تگزاس وقتی اومد با آمریکایی ها قرار داد نوشت که ایالت متحده بشه، همون موقع شرط کرد که آقا ما هر موقع بخوایم میتوانیم از این ایالت متحده جدا بشه. خیلی از این اتفاقات که شما میگید آقا پهپاد آمریکایی رو میزنن توی هوا، مثلا با سربازای اینا رو اسیر میکنن. من یادم میاد، قشنگ یادم میاد که آقا آمریکایی ها نیروهاشون رو درون کشور خودشون جابجا میکردن، یه دولت در آمریکای جنوبی سقوط میکرد.
بله.
درون خودشون نیروهای هوابردشون رو آوردن لب مرز، دولت سقوط کرد. الان این آمریکا رو این شکلی نبینید. این اولا عنایت خداست.
قطعا.
و لطف اهل بیت و به برکت نهضت امامین انقلاب و خون شهدا این اتفاق افتاده. این چیزی که از این بیداری، ببینید شما اتفاقی که داره در غزه میفته، اصلا این افسانه است، این یک سلحشوری عظیمه. این نمیشه اسمشو با کلمات بیان کرد که آقا یه ملتی، یک هزارم اینها، به جرأت میگم یک هزارم اینو توی یکی از این کشورهای اروپایی اتفاق افتاده، مردم همدیگر رو تیکه پاره میکردن، دولت رو سقوط میکردن. شما دیدید سر قضیه کرونا چطور راهزنی دستمال توالت میکردن، ماسک از هم میدوزیدن. ملت در اوج قحطی‌ان، اوج فشارن، اوج سختی و گرسنگی‌ان. همه کسی نیست که خانواده‌اش اونجا از دست نداده باشه. بعد می‌بینی که با یه عزت نفس یک بچه‌ای وایساده، تربیت شده، یک نسلی که بهش غذا میدن میگه نمی‌خوام غذای این شکلی رو. یعنی آمپر اسرائیل میگه آقا این غذا، بگو اسرائیلی هم بهت غذا بدم، میگه نمی‌خوام اصلا، این غذای تو رو نمی‌خوام. بعد شما ببینی یه دونه از این اعتراضا نیست، بعد طرف کل خانواده‌اش از دست داده، میاد الحمدلله میگه، شکر میگه. یک این هیچ چیزی نمیتونه، یعنی این چیزی که الان داره ما به چشم میبینیم جز به افسانه ها نمیشه بیان کرد. خب الان این مصداق شما که دارید، این کشتی که ما توقیف کردیم، این اتفاق رو رقم زدیم، این اولا شما بدانید اگر جسارتی، شهامتی در کشورهای منطقه هست، سررمدارش ایرانه.
بله.
یعنی ایرانی ها بودن که برای اولین بار تو گوش این قلدر زدن و یه تو دهنی زدن که به همه دنیا گفتن به قول حضرت امام میشد. امام گفت میشه، میشد این کارو کرد.
بله.
حالا حرف اینه که آقا میشه این کارو انجام داد. و از این به بعد همون جمله معروفه که آقا بله ما شما رو تحقیر کردیم، گفتن آمریکایی، گفتن که آقا ایرانی ها ما رو تحقیر کردن. ما فهم بله، تازه اولشه، تازه آغاز راه تحقیر کردن شماست. و اینکه این کشتی رو گرفتن الان در برابر اون سلحشوری ها و اون بزرگی هایی که شهدای ما کردن. من دیگه اسم نمیتونم ببرم، انقدر این شهدای ما زیادن و خون این شهدا و شهدا میدانید زندن.
بله.
تفاوت اینی که شهید زنده است، اینی که اثر وضعی داره در جامعه، و به نظرم این اتفاقاتی که داره میفته به برکت خون همین شهداست. و شما ببینید دیگه، یک ملتی مثل یمنی ها وایستاده کشتی آمریکایی رو میزنه، جنرال آمریکایی رسما نامه نوشته رسانه ای شده که آقا ما نمیتوانیم از نظر نظامی حریف اینا شیم، برید با دیپلماسی حلش کنید. رسما جنرال فکر میکنم درجه 4 ستاره آمریکایی بود اگه فراموش نکرد. خب میخوام به شما بگم که بله، این اتفاقات داره رقم میخوره. ما بعضی وقتا تو بعضی اتفاقات کوچیکی که میفته ممکنه اینا رو نبینیم.
بله،
بالاخره فشارها زیاده، اما باید دقت بکنیم که نصر خدا نزدیک.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب آقای دکتر ترابی. آقای ثروتی، جمع‌بندی بفرمایید لطفاً بحث امروز رو.
بله،
ان شاءالله پایان ببخشیم برنامه امروز رو با فرمایش تاسیسالی.
من تشکر میکنم از شما، فقط جمع‌بندیم این رو دارم که معادلات قدرت در عرصه غرب آسیا و شاید معادلات قدرت در آینده نزدیک در جهان قطعا به ضرر آمریکایی‌ها رقم خواهد خورد و به نفع محور مقاومت به زعامت جمهوری اسلامی. می شود گفت که تعارض بین دو تا نگاه هست در اینجا، نگاهی که به دنبال استعمارگری و استکبارگری و تداوم اون هستش.
درسته.
و نگاهی که اعتقاد دارد به حفظ استقلال، عزت و بزرگی خودش و برای بقای خودش می جنگد.
بله.
این بقا رو از فلسطینی هایی که در نبرد الاقصا سعی کردن جلوی صهیونیست‌ها بایستن می بینیم، تا جای نبردهایی که بین نیروهای انقلابی محور مقاومت جمهوری اسلامی در عرصه منطقه و جهان در مقابل آمریکا مشاهده میکنیم.
درست.
تداوم این حرکت طبیعتاً شکست شدن ابهد آمریکاست، جمع شدن آمریکاست، و اون چه که نظریه پردازان گفتن و اون چه که امام وعده داده است قطعاً محقق خواهد شد و آمریکا مفتزهانه جمع خواهد کرد و خواهد رفت و رژیم صهیونیستی هم انشالله محو خواهد شد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. برنامه امروز گفتگوی سیاسی اختصاص داشت به بررسی نقش راهبردی جمهوری اسلامی ایران و متحدین بر تضعیف آمریکا در غرب آسیا و شکل دادن به نظم منطقه نوین، که در خدمت دو فرهیخته و تحلیلگر عزیز جناب آقای دکتر هادی ثروتی پژوهشگر مسائل بین الملل و جناب آقای دکتر ناصر ترابی استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی بودیم. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان فرمود بخوان. خواندم میخوانمت.
اقرا یا محمد.
سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یا رسول الله.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
یا رسول الله.
خب دوستان عزیز شنونده، با پخش ویژه برنامه از آنگاهی در انتظار باران به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران میریم.